و عرض سلام دارم به خدمتتان. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه و اولین روز هفته را به خوبی آغاز کرده باشین و هفته سراسر خوبی، خوشی و موفقیت در انتظارتان باشه. دوستان عزیز، از هفته گذشته تعدادی پیامک ماند که ما نرسیدیم و ابراز شرمندگی میکنیم از این جهت که نرسیدیم پنجشنبه پیامک های موضوعی شما را که در مورد مشارکت بود بخوانیم. قول دادیم پنجشنبه که شنبه این پیامک هایی که مانده خوانده میشه حتما. امروز هم به قول خود وفا میکنیم. خانم زینب شبیری از کابل گفتن که من همیشه سعی میکنم در کارهای گروهی شرکت کنم و تلاش میکنم بهترین همکار باشم. درود بر شما زینب جان. و آقای حامد افشار هم گفتن که سلام، من در یک شرکت کار میکنم که اعضای تیم من با هم همدل و همراه هستیم، برای همین هم روز به روز موفق تر میشویم. آفرین بر شما، ما هم آرزوی موفقیت های روزافزون براتان داریم. خانم سایلا کریمی از مزار شریف گفتن که چند سال پیش من با مشارکت دوتا از دوستانم یک کارگاه خیاطی را انداختیم و تقسیم کار کردیم. حالا تانستیم کارمان را توسعه بدهیم و 10 نفر دیگر را در کارگاهمان مشغول به کار کنیم. آفرین ها و درود ها بر شما. و آقای فرید شفیق الله گفتن که امروز کشور ما به مشارکت همه مردم نیاز دارد تا از این حال بد بیرون شویم. هر کدام ما باید وظیفه خود را به درستی انجام بدیم. خانم میترا ایدری از غزنی هم سلام گفتن و اضافه کردن که در این سرمای من در این سرما و روزهای سرد مناطق مرکزی افغانستان به خصوص در دایکندی مردم مشکلات زیادی دارن. ما که بیان میکنیم، اولا که دعا میکنیم که مشکلات برطرف شود، دوما از که همه کسانی که دست در قدرت دارن، مسئولیت دارن و صدای ما را میشنون، میخواهیم که واقعا فکر به حال مردم بکنن. و بالاخره آقای خلیل احمد احمدی از ولایت هرات هم گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی، لطفاً آهنگی از حمید هیراد را بر ما پخش بکنین. چشم، ما هم این خواسته شما را اجابت میکنیم و این آهنگ تقدیمتان میشه.
نظر بازی چشمان تو با چشمانم، از نظر بازی چشمان خیلی خیلی سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. برنامه را با سخن از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام به پایان میبریم. ایشان میفرمایند کشتزاری که با تقوا آبیاری شود تشنگی ندارد. انشالله که مراقب خودتان هستین. تا فردا خدایا رو نگهدارتان باشه.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دیدار هیئت طالبان با رهبر جماعت اسلامی پاکستان در قطر، گفتگوی اعضای ارشد طالبان با مقامات قطری در دوحه، و انتقاد طالبان از بزرگنمایی خطر گروه داعش در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نمایندگان طالبان که برای مذاکره با مقامات آمریکایی به قطر رفتند، با رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان دیدار کردند. حزب جماعت اسلامی پاکستان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد سناتور سراج الحق، رهبر این حزب، با اعضای تیم مذاکراتی طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرده است. سراج الحق در دیدار با ملا شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و نفت، و محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، درباره آخرین تحولات افغانستان تبادل نظر کردند. رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان در این دیدار تاکید کرد که روند صلح و تلاش‌ها برای صلح و ثبات در افغانستان باید بر اساس ایده و مدیریت مردم این کشور رو به جلو حرکت کند، زیرا مردم افغانستان رنج، مشکلات و چالش‌های بسیاری را برای کشور خود تحمل کردند. سناتور سراج الحق از کشورهای اسلامی خواستار به رسمیت شناختن دولت طالبان شد و گفت که قدرت‌های جهان از جمله حاکمان اسلامی باید به کمک مردم افغانستان بشتابند و جلو فاجعه انسانی و اقتصادی را بگیرند. نمایندگان دولت موقت طالبان با مسئولان قطری هم در دوحه در مورد موضوعات مختلف تبادل نظر کردند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، گفت هیئت بلندپایه حکومت طالبان بر ریاست مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، که به دوحه رفته، با مسئولان و نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات قطر نشست مشترک برگزار کرده است. در این نشست طرفین روی موضوعات سیاسی، بشری، اقتصادی و آموزشی صحبت کردند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در توییترش نوشت امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه در قطر، درباره امنیت، بهداشت، معارف و مسائل بانکی گفتگو کرده است. والی جوزجان در دیدار با نماینده سازمان ملل در شمال افغانستان از بزرگنمایی خطر گروه داعش در افغانستان انتقاد کرد. مولوی شعیب رسالت، والی طالبان، برای ولایت جوزجان در دیدار با روبین کلفین، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در شمال افغانستان یوناما، مدعی شد داعش در افغانستان جایگاه و پایگاهی ندارد، اما جهان با بزرگنمایی آن در صدد تضعیف موقعیت طالبان است. والی جوزجان گفت مردم افغانستان برای نابودی داعش با حکومت طالبان همکاری میکنند. با این حال کلفین، رئیس یوناما، در مزار شریف گفت نگرانی ها از فعالیت گروه داعش در افغانستان افزایش یافته است. این در حالی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تروریست های داعش چندین حمله خونین در افغانستان اجرا کردند که بر اثر آن صدها تن کشته و زخمی شدند. بیشتر قربانیان داعش در ماه اخیر شیعیان افغانستان بودند. دو محافظ نمایندگان سابق پارلمان افغانستان توسط افراد ناشناس روبوده و به قتل رسیدند. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری، خبرنگار ما از شمال افغانستان.
دو تن از محافظان دو نماینده سابق مردم ولایت بلخ در پارلمان افغانستان پس از روبوده شدن به قتل رسیدند. برخی منابع محلی در ولایت بلخ که نخواستند از آنها نام گرفته شود، به برخی رسانه ها از کشته شدن دو تن از محافظان سید ظاهر مسرور و احمد شاه رمضان، نمایندگان پیشین مردم ولایت بلخ در پارلمان افغانستان، خبر داده اند. دو فرد مقتول که جاوید نظری و سمیع مجاهد نام داشتند، یک هفته قبل از منطقه قزل‌آباد شهر مزار شریف توسط افراد مسلح ناشناس روبوده شده بودند که دو روز قبل اجساد کشته شدگان از سوی مسئولان شفاخانه حوزه ابوعلی سینای بلخی به خانواده‌هایشان تسلیم داده شده است، اما مشخص نگردیده که مقتولین چگونه و از سوی چه کسانی به شفاخانه منتقل شده بودند. هنوز علت و انگیزه قتل این دو محافظ نمایندگان پیشین مردم ولایت بلخ در پارلمان افغانستان معلوم نشده است. مقامات گروه طالبان در ولایت بلخ در این خصوص تا کنون اظهار نظری نکرده و چیزی نگفته اند. این در حال است که نظامیانی که در حکومت قبلی افغانستان کار و انجام وظیفه می کردند، پس از حاکمیت گروه طالبان بیم آن را داشتند که مبادا از سوی حکومت جدید مورد مؤاخذه قرار بگیرند و مجازات شوند. اما گروه طالبان مدعی اند بر اساس عفو عمومی که از سوی مقامات عالی این گروه اعلام شده است، هیچ کس حق مورد پیگرد قرار دادن نیروهای امنیتی سابق و مجازاتشان را ندارد. اما اینکه چرا تا کنون تعدادی از نظامیان پیشین در افغانستان تیرباران و کشته شده اند، علت و انگیزه آن مشخص نگردیده و گروه طالبان نیز مسئولیت این گونه قتل ها را نپذیرفتند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به دشمنان انقلاب و نظام اسلامی هشدار داد که از هر گونه ماجراجویی و ارتکاب خطای محاسباتی پرهیز کنند. سردار سرلشکر محمد باقری در پیامی به مناسبت هفتم قوس روز نیروی دریایی ارتش ایران نوشت: بیشک امنیت پایدار و فراگیر امروز آبهای سرزمینی ایران و اقتدار بازدارنده نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی با دو بال گستره خود در ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که موجبات افتخار ایرانیان و اعتماد بین المللی از ظرفیت و توان امنیت ساز آنان را رقم زده، مرهون هدایت‌های حکیمانه و دوراندیشانه فرماندهی معظم کل قوا، حمایت‌ها و عدیه خیر ملت ایران، اراده و تلاش‌های عالمانه، صادقانه و هوشمندانه رزمندگان این میدان راه بردی است. و یفسود اطمینان دارم تداوم این روند شکوهمند و تاریخ ساز که پس از اجرای مأموریت خطیر اخیر دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس و برگزاری مانور دریایی مشترک بین المللی در روسیه، دلالت بر قدرت و ابتکار عمل خیره کننده در حوادث بزرگ و متصور آینده دارد، ضامن درخشش و جلوه‌گری های ایران و ایرانی در آوردگاه های سخت و سرنوشت ساز پیش رو خواهد بود. سرلشکر باقری به دشمنان هشدار داد برای توجیه حضور نامشروع و ناامن کننده خود در منطقه، به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان، از هر گونه ماجراجویی و ارتکاب خطای محاسباتی پرهیز کنند و در غیر این صورت بایستی آتش خشم و اراده ای را که آنها را وادار به فرار خفتبار از منطقه محکوم خواهد کرد انتظار کشند. بیانیه رسمی اولین نشست کمیته مشترک بین عراق و ایران درباره تحقیقات حمله تروریستی علیه سرداران شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و همراهان ایشان با تصویب 5 بند منتشر شد. در بیانیه رسمی مشترک منتشر شده که با امضای مسلم متعب رئیس سازمان انتظامی قضات عراق و سید مصطفی سید اشرفی معاون سارنوالی تهران و سرپرست دادسرای بین الملل در بغداد رسیده، 5 بند درباره پیگیری و مجازات عاملان و آمران ترور سرداران مقاومت، شهیدان حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهان آنان در مسیر میدان هوایی بین المللی بغداد مورد موافقت دو طرف واقع شده است. اتخاذ کلیه تدابیر قضایی و حقوقی ممکن برای تعقیب و مجازات عوامل و عناصر دخیل در جنایت ترور سردار شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و همراهان ایشان به ویژه عوامل و عناصر آمریکایی دخیل در این حمله، تداوم همکاری دو جانبه برای تکمیل تحقیقات قضایی در حال انجام دو کشور، استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در راستای ارائه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، تداوم فعالیت کمیته مشترک تحقیقات تا حصول اطمینان از تکمیل اطلاعات مورد نیاز از جمله بندهای این بیانیه مشترک است. در این بیانیه همچنین مقرر شد دور بعدی نشست کمیته مشترک تا 1 ماه آینده در تهران برگزار شود. سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس قائم مقام بسیج مردمی عراق هشت و شبی و نیز تعدادی از همراهان آنها صبح جمعه 13 جدی سال 1398 در پی حمله تروریستی هلیکوپترهای آمریکایی در میدان هوایی بغداد به شهادت رسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا دستور مستقیم این اقدام تروریستی را صادر کرده بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار هیئت طالبان با رهبر جماعت اسلامی پاکستان در قطر، گفتگوی اعضای ارشد طالبان با مقامات قطری در دوحه و انتقاد طالبان از بزرگنمایی خطر گروه داعش در افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم در خدمت شما خواهیم بود. یکی از علمای دینی در ولایت هرات خواستار تلاش مشترک مردم افغانستان برای توسعه و آبادانی این کشور شد. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان بشنوید.
علما و روحانیون در ولایت هرات با اشاره به نشست‌های اخیر بین مقام‌های امارت اسلامی و شماری از بزرگان اهل تشیع افغانستان در ولایات کابل و هرات می‌گویند تلاش مشترک برای توسعه و آبادانی افغانستان سلاحی است که نقشه‌های دشمنان مردم این کشور را خونسا می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین رجب‌زاده گفت برخی‌ها در تلاش تزریق موج ناامیدی در افغانستان هستند و می‌خواهند فضای اجتماعی زندگی مردم در شرایط فعلی را ناامید جلوه دهند و نگرانی‌های مردم را از این بابت بیشتر کنند. رجب‌زاده با بیان اینکه تلاش‌های دشمنان مردم افغانستان در ماه‌های اخیر افزایش داشته تصریح کرد شمار زیادی از شهروندان افغانستان درگیر یک بحران ناشی از عدم امیدواری نسبت به آینده هستند.
با توجه به اینکه امروز یک جو در جامعه به وجود آمده است که بیشتر روحیه ناامیدی را یک عده برای مردم ما تزریق می‌کنند، جوانان ما رو یک عده زیادی دارن ناامید میکنن، مردم ما رو دارن ناامید میکنن. وضعیت ناامیدی زیادی متاسفانه در سراسر کشور به نحوی داره حکم فرما شده است.
رجب زاده نگاهی به نشست ها و گفتگوهای اخیر در بین سران حکومتی و شماری از بزرگان اهل تشیع در کابل و هرات داشت و اظهار داشت تا زمانی که هم دیگر پذیر نباشیم و دست یک دیگر را در شرایط دشوار کنونی نگیریم، هرگز اتحاد و همدلی به وجود نخواهد آمد و همین گفتگوهاست که راه حل اساسی مشکلات موجود است.
اگر ما در کنار هم باشیم، اگر دلهای ما با هم باشد، اگر از تمام هم دیگر استفاده کنیم، اگر هم دیگر را قبول داشته باشیم، میتونه اینها واقعا باعث رشد جامعه، پیشرفت جامعه و ترقی جامعه بشود.
رجب زاده در بخشی از سخنرانی خودش افزود، ذبیح الله مجاهد در سخنرانی خود گفته که امارت اسلامی بیشترین پروژه های بزرگ اقتصادی افغانستان را راه اندازی می کند و زمینه کارآفرینی و شکوفایی اقتصادی در کشور رونق خواهد یافت.
او گفت که ما برای جبران بعضی از این شکست های اقتصادی و ضربات اقتصادی برنامه های آلاست مقداریم که از گذشته باقی مونده بود، نیمونیم کاله به اصطلاح ما و شما، و بعد هم برنامه های برای تداوم و تکمیل آن. 3-4 تا از پروژه های روی دست که ایشان وعده داد تا 1 سال آینده وضعیت اقتصادی از این وضعیتی که فعلا هست باید تغییر بکنه و حتما تغییر میکنن.
این روحانی هرات تصریح کرد حکومت فعلی همچنان تلاش کند در پهلوی این موارد در از بین بردن فضای ناامیدی کشور برنامه های مفیدی را روی دست قرار دهد و در این امر از بزرگان و کارشناسان مطرح افغانستان نیز همکاری و همفکری بگیرد.
یکی از چیزهایی که جو عمومی را به این جو عمومی که قبلا اشاره کردم در بحث‌های ناامیدی مشکلات اقتصادی فعلی هست، روی این هم باید برنامه ریزی بشه و نمی‌شود مگر اینکه از بزرگان، از متخصصین، از تکنیکران، از اونایی که فکر و اندیشه ای دارن در این قسمت‌ها در قالب‌های مختلف انشاءالله استفاده بشه که تابش این اموراتی که در نظرم هست برفرض اینا انشاءالله جنبه اجرایی و عملی خودش رو بگیره.
همچنان رجب زاده تأکید کرد که سخنگوی امارت اسلامی متعهد شده که حکومت فعلی افغانستان تلاش خواهد کرد مردم این کشور را بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های فکری و مذهبی در بدنه نظام جا دهد و در آبادانی افغانستان سهیم سازد. این عالم دین ادامه داد که عملی شدن این موارد که سوی امارت اسلامی بیان شده می تواند افغانستان را از بحران فعلی و حملات فکری دشمنان اسلام و عدم امید به آینده نجات دهد. خبرنگار رادیو دری، هرات.
طالبان این روزها مشغول جمع‌آوری ماین‌هایی هستند که خودشان سالها در نقاط مختلف افغانستان جاسازی کرده بودند. گزارش بشنوید در همین رابطه از همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
بله، با سلام و وقت بخیر. در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، جایی که مرکز فرماندهی جنگ طالبان بود و تلفات سخت به نظامیان انگلیسی، آمریکایی و سربازان افغان از سوی طالبان توسط بمب‌های کنار سرک وارد گردید، اما در این روزها این وسیله جنگی قوی و مشهور طالبان برای طالبان به دردسر تبدیل شده است. به این معنا که در این روزها طالبان مشغول هستند تا به ماین‌روبان در هلمند بمب‌ها و ماین‌های خودشان که تابعه کرده بودند، جاسازی کرده بودند، نشان دهند و آن را خونسا نمایند. هلمند پس از جنگ آل طالبان این ماین‌ها را که پرش کردند، خودشان مشغول هستند تا آن را کشف و خونسا نمایند. چند هفته پس از آن که طالبان بر افغانستان تسلط یافتند، خانواده هایی که از یک قریه در ولسوالی هلمند به دلیل جنگ فرار کرده بودند، دوباره به منازلشان برگشتند. اما آنان زمان حیرت زده شدند که در میدان کرکت کودکان آنان علامت های مخصوص ماینه های طبیع شده که با دو رنگ سپید و سرخ علامت گذاری شده بود آن را مشاهده کردند و در داخل مناطق و قریجات و مناطق مسکونی دیدن. حتی مشخصا در ولسوالی متذکره در یک میدان ورزشی یا کرکت این گونه علامت گذاری ها از سوی باشندگان ولسوالی متذکره مشاهده شدند و آنان بعد از آن کودکانشان ترسیدند و یک مؤسسه ماین پاکی یا ماین روبان وارد این منطقه شدند و در حال حاضر با کمک طالبان این ماین روبان مشغول کشف و خونسازی ماین ها هستند. بر اساس معلومات ملل متحد از سال 1988 به این سو مواد انفجاری باقی مانده از جنگ و ماین ها در افغانستان در مجموع 41,000 غیر نظامی را کشته و یا زخمی کردند. بیش از 2/3 قربانیان این ماین ها و بمب ها در افغانستان کودکان هستند. ولسوالی نادلی هلمند در روزهای اخیر جنگ میان طالبان و نیروهای افغان به خط مقدم جبهه تبدیل شده بود. این ولسوالی برای 2 ماه در تصرف یا در محاصره قرار دارد از سوی طالبان و در اواسط ماه آگوست به دست طالبان سقوط کرد. در جریان جنگ از این ولسوالی تعداد زیادی از باشندگانش هم فرار کرده بودند، خانه هایشان ترک کرده بودند و در حال حاضر خصوصا در ماه سپتامبر دوباره این بجا شدگان به خانه های خود برگشتند، اما وقتی برگشتند دریافتند که ساحه کاملا ماین پر شده است. باشندگان این ولسوالی به هماهنگ کنندگان مؤسسه ماین پاکی به نام هیلو تراست میگویند که ماین های تازه در جاده ها در مقابل حتی دروازه های منازلشان و حتی ادعا کردند که در داخل اتاق ها و کنار کینکین ها یا پنجره ها هم تبیه شده است. افغانستان در سال 2002 با کنوانسیون عدم استفاده از ماین پیوست، پیمان بین المللی که در سال 1997 ایجاد شده بود. اما 30 سال بعد ماین و سایر مواد انفجاری در جریان جنگ از سوی طالبان و نیروهای دولتی در اراضی مختلف این کشور تبیه شد. هلو تراست، مؤسسه مشهور ماین پاکی در افغانستان، در ماه سپتامبر با طالبان توافق کرده و اجازه یافته که 2500 کارمند این مؤسسه به وظایفشان در افغانستان برگردد. بر اساس معلومات طالبان اکنون در ولسوالی نادلی ماین پاکان هلوشست را برای یافتن ماین هایی که خودشان تبیه کرده بودند رهنمایی میکند. در این ماین ها بمب ها غیر نظامیان قربانی دادند در هلمند و حتی زنان را هم معیوب ساخته است. بعد از آن که یک رویداد تکان دهنده و این که یک خانم یک معلم هر دو پایش را در انفجار مشابه در نزدیک خانهش از دست داد، مؤسسه هلو تراست نادلی و هلمند و مکتب آن را یعنی ولسوالی نادلی را در صدر اولویت کاری خویش قرار داد. بر اساس گزارش ها در جریان 3 ماه گذشته 102 عدد آله انفجاری در این ساحه خونسا شده و به شمول 25 عدد تنها در نادلی هلمند. در مجموع طوری که در آغاز گفتم بمب های کنار سرک یا ماینه های طالبان که اکثریتش به شکل غیر حرفه‌ای و مسلکی و انجینری یعنی به شکل خودساز از سوی طالبان ساخته می شود به یک وسیله جنگی درجه یک و خونبار درجه یک برای سربازان خارجی و سربازان افغانستان در این کشور از سوی طالبان تبدیل شده بود. اما در این روزها طالبان برخی کارهایی را که در گذشته برای دستاوردهای خود محسوب میکردند در این روزها به صفت یک حکومت و نظام در افغانستان مشغول بر ضد اون وسایل هستند، مانند بمهای کنار سرک. حتی طالبان در این اواخر سرکه ها و پول و پلچک هایی را که در قندهار و هلمند و ولایات دیگر در جنگ های آنان تخریب شده بود در این روزها آنان مشغول اعمار مجدد بهسازی یا نوسازی این گونه سرکه ها و پول ها و پلچک ها و جاده ها هستند.
گفتگوها میان اعضای دولت موقت طالبان و نماینده آمریکا در امور افغانستان از امروز در دوحه قطر آغاز می شود. سرپرستی گفتگوهای امروز طالبان با نماینده آمریکا در امور افغانستان را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به عهده دارد. در هیئت طالبان مسئولان ارشد وزارتخانه های ستام، معارف، مالیه و نمایندگانی از بانک مرکزی و رئیس اداره امنیت ملی نیز حضور دارند. درباره مذاکرات دوحه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های عزیز احمد فانوس روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
خب موضوع واضح است. قبلا هم اینا مذاکرات داشتند و نهال تلاش به خاطر به رسمیت شناختن دولت یا تعامل کردن با طالب ها است که به این هم فکر نمیتونه امریکا یعنی پاسخ منفی بده به خاطر از اینکه قبلا با اینا مذاکرات داشته و منطقی هم نیست که حالا بگه ما شما را به رسمیت نمیشناسیم یا شرایط سختتر بالای جای اعمال بکنه. منتها سلسله دفاعی را که امکان داره امتیازات بیشتر است، یک مقدار طالبان بخواهیم، یک مقدار شاید اونها هم شرایط را بالا برشون به خاطر یا کردن پول و برسمت شناختن. تنوز معلوم نیست که خاص دقیق از اونها چی هست. میخواهیم عناصر خاص را وارد دولت بکنند که در این ساعت طالبان هم اساسیت نشان دادن قبلا که ما از عناصر دولت فاسد قبلی حاضر نیستیم کسی را و پوستای بلند مقرر بکنیم و ببینیم که عناصر نویره یا افراد نویره شاید شامل مثل کابینه یا بعضی پوستای دیگه بسازن که شاید تو اندازی به توافق برسن، ولی حال زود است که ما فکر کنیم یا بگوییم که اینا به توافق نهایی میرسن.
یکی از اهداف این سفر بحث بر رسمیت شناختن گروه طالبان از سوی مجامع جهانی و بحث کنترل پولهایی که از سمت کشور آمریکا مسدود شده و آزادسازی این پولها هست. بفرمایید که این سفر آیا در این راستا نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت یا خیر؟
خب در مورد دوم اگر اول پاسخ بدیم، موضوع رای کردن پول یک گپ ساده است. میتونن مقامات غربی و خصوصا آمریکا پول به شکل درست بانک ها انتقال بدن تا به حساب مامورین دولت و دیگه اصلاحی که ضرورت هستی انتقال شود راسم از طریق بانک ها، نه به دست طالب ها. ولی در قسمت برسمیت شناختن فکر میکنم تا همی شرایط را که امریکایی ها گفتن و کشورهای غربی گفتن حتی کشورهای همسایه هم طالب برسمیت نشناخته اینا را خلاف دوره قبلی که یکی دو کشور که کشور اینا را برسمیت شناخته بود حتی قطر هم پال رسمان اعلان نکرده که را برسمیت بشناسه و پاکستان که با ایرا بسیار نزدیک است و کشورهای دیگه عربی بنام طوری که دیده میشه شاید بخاطر برسمیت شناختن چون خود از اینا هم شکل سرپرست دولت خود اعلان کردن کوتاه بیندن بعض موردها و بپذیرن شرایط کشورهایی را که میخواهیم اینا را برسمیت بشناسن. گرچه یک چند کشور هم نمایندگی خود اندازه باز کردن در افغانستان، چین هم علاقه من به رابط با اینا اصلا قراردادهای اقتصادی شاید روی دست داشته باشه. فکر میکنم اینا شرایط خود یعنی یکسان بسازن کشورهای منطقه و کشورهای غربی، چون اگه اینا میخواستن اینا بر اسمت بشناختن در این سه ماه فرصت داشتن که بر اسمت بشناختن، ولی تا اونا به توافق نرسن فکر نمیکنم که اینا رو بر اسمت بشناختن.
بله استاد، اشاره داشتید به بحث بر رسمیت شناختن گروه طالبان از سوی مجامع جهانی. در حال حاضر مقامات طالبان ادعا دارند که تمامی شرایط بر رسمیت شناختن توسط مجامع جهانی را دارا هستند و در حال حاضر درخواست همین موضوع را هم دارند، اما این در حالی هست که بحث شراکت قومی و ادیان و مذاهب مختلف در این گروه هنوز بر رسمیت شناختن نشده و حقوق بشر و از جمله حقوق زنان و حق تحصیل و کار زنان در نظر گرفته نشده است توی گروه طالبان و گروه طالبان اینها را به نوعی دخالت در امور داخلی خودشان قلمداد میکنند. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
طبعا در افغانستان اونمو حالتی که در زمان روسا حکومت روسا در افغانستان حاکم بود یک گروهی که تحت حمایه روسا بودند، بعدا هم اکثرا همون کسایی که مورد حمایت آمریکایی ها بودند، ولی تا اندازه اونا فراختر یعنی در سطوح پایین پذیرفته بودن دولت هست. گرچه اونمون تیم حاکم تیم آقای اشرف غنی بود و اطرافیانش و به فساد هم غرق بودن، یعنی که چیز بهتر از حال نداشتیم ما، ولی به هر صورت حال هم اینا یک نوع دیکتاتوری یا یک نوع انحصار روی دست گرفتن که به هر صورتش مجبور هستن یک مقدار توافق کنن با کشورهای دیگه. حقوق زن و مسائل تحصیل و جبار اینا میگن که شرایط آماده شد، ما آماده هستیم. یعنی آزادی نسبی نظر به دوره قبلی خود دادن برای خانم ها و برای دخترها و برای تحصیلشان، یعنی لااقل از نگاه نظری آمادگی نشان دادن، این که در عمل هنوز شرایط مهیا نیست و عناصر مختلف هنوز به قول خود از اینا در صفوف از اینا جای داره که باید تصفیه شده که در حال تصفیه شدن هم هست. چندین روز اعلام شد که یک مقدار تصفیه شده صفوف از اینا و این پروسه هم ادامه داره. بنابراین این هم یک نوع دلیل است که ناراحت میکنن به خاطر مسدود بودن دانشگاه یا مثلا مکتب ها و جاهایی که دخترها شاملش هستن. بنابراین آمادگی نشان دادن که دروازه رو باز میکنن برای خانم ها و دخترها و تا اندازه یک شکل امتحانی هم باز کردن چند روزی در هرات و در بعض ولایت ها آزادی زنها تا اندازه دیده میشه. یعنی نماینده رضی است که دائنده میخواین که یا آزادی بتن برای قشر اوناس و همچنان در تحصیل، ولی در بعض موارد ها انوز هم علموی نصارگری از یا بچهشن میخوره که یقینا این هم مورد بحث قرار خواد کرد که در نصار یعنی گروه خاص طالب باشه دولت یا ای که عناصر غیر طالب هم شامل دولت شوند، تا کدام حد، تا کدام کرسی ها. ما فکر کنم این مورد بحث قرار میتونه مردم ها.
شنونده های عزیز و ارجمند، مجله اول خبری را شنیدید. در ادامه تقاضا میکنم مجله دوم خبری را هم استماع بفرمایید. آمار مرگ و میر کودکان افغانستان به علت سوء تغذیه و کمبود وسایل طبی در یک ماه گذشته 50% افزایش یافته است. طلوع نیوز در گزارشی به نقل از مسئولان شفاخانه کودکان کابل اعلام کرد مراجع کودکان به علت سوء تغذیه به این شفاخانه در یک ماه گذشته بیش از 50% افزایش یافته است. فرید احمد اندیشمند، دکتر داخلی شفاخانه کودکان کابل، گفت تعداد مرگ و میر کودکان به علت کمبود تجهیزات طبی نسبت به ماه گذشته افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. وی تصریح کرد با آغاز فصل زمستان بر تعداد بیماران و کودکان نیازمند دریافت کمک‌های طبی و بهداشتی افزوده شده است. محمد لطیف باهر، یکی دیگر از دکتران شفاخانه کودکان کابل، هم با ابراز نگرانی از کاهش کمک‌های جهانی خاطر نشان کرد که روزانه حدود 1000 کودک برای درمان به شفاخانه مراجعه می‌کنند. بر اساس آمار وزارت سرطان افغانستان، سالانه 75000 کودک در افغانستان به علت بیماری ناشی از سوء تغذیه جان خود را از دست می‌دهند. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که برنامه جهانی غذای سازمان ملل چند پیش در ولایات افغانستان انجام داد، 93% از خانواده‌های افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. پیش از این برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل و سازمان غذا و کشاورزی در گزارش اعلام کرد که 19 میلیون افغان یا 47% از جمعیت این کشور بین سپتامبر تا اکتبر امسال با ناامنی شدید غذایی مواجه بودند. در همین حال سازمان ملل کمک‌های غذایی خود به ولایات شمالی و شمال شرق افغانستان را افزایش داده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد در آستانه فصل زمستان برای 355000 نفر در ولایات بدخشان، تخار، قندوز و بغلان در شمال و شمال شرق افغانستان کمک‌های غذایی یک ماه توزیع کرده است. این نهاد همچنین از ارسال وسایل و تجهیزات طبی با مراکز درمانی ولایت ننگرهار خبر داد. زنان افغانستانی دیروز با برگزاری گردهمایی در کابل احقاق حقوق خودشان را از دولت موقت طالبان خواستار شدند. این گردهمایی اعتراضی گروهی از زنان افغان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان برگزار شد. در همین حال ممنوع شدن تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان سبب شده است که برخی معلمان زن به صورت پنهانی به دختران تدریس کنند. این معلمان اعلام کردند پس از اجازه نیافتن دختران برای رفتن به مکاتب از سوی طالبان تصمیم گرفتند که دانش آموزان دختر را به گونه پنهانی آموزش دهند. بیش از 3 ماه است که پسران و معلمان مرد افغان به مکتب می روند، اما دختران بالاتر از پایه ششم و زنان معلم خانه نشین شدند. بسته‌ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از کلاس ششم با موج انتقادات در داخل و خارج افغانستان مواجه شده است. اما اکنون گفته می شود که طالبان روی برنامه کار می کند تا زمینه آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان فراهم کند. درباره این موضوع نیز گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را از کابل بشنوید.
تحریک اسلامی طالبان روی برنامه کار می کند که زمینه آموزش برای دختران در سراسر افغانستان مساعد گردد. طالبان تا هنوز به شمول کابل در بسیاری از ولایات افغانستان اجازه نداده که دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان در دانشگاه ها بتوانند دروسشان را ادامه دهند. اما در شماری از ولایات و شماری از دانشگاه های خصوصی بروی دختران گشوده شده و آنها توانسته که درس هایشان را دنبال کنند که این یک نوع نوید را برای دختران می بخشد. به تازگی بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان می گوید که کار روی میکانیزم جریان دارد که بر مبنایان دختران در سراسر افغانستان سر سال آینده تعلیمی بتوانند به مکتبها و دانشگاه ها درس هایشان را دنبال کنند. بلال کریمی:
در مورد تعلیم خواهران و مراکز بازگشایی مراکز خواهران روی یک مکانیزمی که با اصول اسلامی مطابق باشه کار میشه تا در تمام کشور خواهران ما به تعلیمات خود خاص ادامه بدن.
این در حال است که دیروز جمعه مکتب‌های افغان ترک از 3500 دانش آموز غرض شمولیت به این مکتب‌ها امتحان اخذ کرد که 40% آنها را دختران تشکیل می‌دهد. مسئول آموزشی کنسولی سفارت ترکیه در افغانستان میگوید که بعض مضامین بنابر خاص طالبان از نصاب حذف شده است. طالبان تلاش دارند تا برخی از مضامین را در مکتب‌ها و همچنان دانشگاه‌ها از نصاب آموزشی حذف کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
صیاد بدخشی از شاعران برجسته ولایت بدخشان افغانستان شب گذشته در فیض‌آباد مرکز این ولایت درگذشت. صیاد بدخشی از کودکی شعر می سرود و سابقه کار در نهادهای دولتی را نیز داشت. بدخشی علاوه بر شاعری در عرصه نویسندگی هم فعال بود. از صیاد بدخشی 3 دیوان شعر به جا مانده که کتاب نوای بینوایان او چاپ شده و 2 اثر دیگرش در نوبت چاپ قرار دارد. بدخشی در سالهای اخیر بیمار بود و هنگام وفات 90 سال داشت. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند در هفته پیش رو توزیع پاسپورت برای کسانی که قبلا اقدام کردند آغاز خواهد شد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان بشنوید.
مقام‌های محلی در ولایت هرات میگویند در هفته پیش رو توزیع پاسپورت به متقاضیانی که دارای مدارک تحصیلی، تجارتی و بیمارانی که نیاز به تداوی به بیرون از کشور دارند شروع خواهد شد. قابل ذکر است که اداره پاسپورت هرات گفته تا کنون تصمیمی برای توزیع پاسپورت به متقاضیان جدید گرفته نشده، اما به زودی این روند آغاز خواهد شد. محمد ناصر محمدی سرپرست آمریت پاسپورت هرات گفته مردم باید اطلاعیه های ریاست پاسپورت را دقیق بخوانند و از ازدحام زیاد مقابل این اداره پس از این خودداری کنند. و افزود اکنون سیستم آنلاین برای ثبت پاسپورت غیر فعال است و در صورتی که مجدداً فعال بشود و دستور از طرف مسئولان مرکزی ارائه گردد آماده عرضه خدمات هستند. وی تصریح کرد این اداره با مشکل خاصی مواجه نیست و در روزهای آینده امکانات بیشتری در اختیارشان قرار داده خواهد شد. آمر پاسپورت هرات همچنان گفت تمامی کارمندان این اداره مانند گذشته به وظایفشان حاضر هستند و در این روزها کارهای کسانی اجرا می شود که طی مراحل اسناد قانونیشان از حکومت پیشین ناتمام مانده بود. محمدی با تاکید بر اینکه امیدواری ها وجود دارد که در روزهای آینده برای عموم متقاضیان جدید پاسپورت توزیع شود، گفت اگر سپردن پاسپورت به عموم باشندگان این ولایت آغاز شود، این اداره می تواند روزانه برای 800 تن از متقاضیان جدید پاسپورت خدمات ارائه کند. این مقام محلی قماندانی امنیه ولایت هرات گفت پس از روی کار آمدن امارت اسلامی و از زمان فعالیت دوباره این اداره، متقاضیانی که پاسپورتشان از حکومت پیشین ناتکمیل بودند، تعداد زیاد آنان روند قانونیشان را سپری کرده و با گذشت هر روز در حال کمتر شدن هستند. از جانب دیگر متقاضیان پاسپورت در هرات میگویند بیمارانی در این شهر وجود دارند و طبق دستور پزشکی به بیرون از کشور بروند تا درمانشان به زودترین فرصت ممکن آغاز شود. آنان همچنان تاکید کردند که شمار زیادی از تاجران و همچنین محصلینی که نیاز به سفرهای خارجی دارند در پشت درهای قماندانی امنیه به خاطر گرفتن پاسپورت منتظر هستند. از طرف دیگر هم شماری از شهروندان هرات خواهان توزیع پاسپورت برای متقاضیان جدید هستند و تاکید می کنند که اداره پاسپورت ولایت هرات باید هر چه زودتر برنامه‌ای را به همین هدف روی دست بگیرد و تا از ازدحام مردم نیز کاسته شود. پس از سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، روند توزیع پاسپورت متوقف شده بود و در این اواخر مجدداً از سر گرفته شده است. خبرنگار رادیو دری هرات.
به گفته رئیس اداره معادن ولایت ننگرهار، با بستن قرارداد با چند شرکت داخلی به منظور استخراج معادن، برای هزاران تن در این زمینه شغل ایجاد شده است. آصف خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره معادن و پترولیم در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می‌گوید برای هزاران تن به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کارکردان را مساعد نمود. مولوی باز محمد عبدالرحمن رئیس اداره معدن و پترولیم ولایت ننگرهار میگوید معدن سنگهای سفید گچ در ولسوالی خوگیانی این ولایت را بعد از طی مراحل قانونی به سه شرکت داخلی و قرارداد داده است که با این کار از یک طرف جلو کندنکاری های خودسرانه و غیر مسلکی گرفته شد و از سوی دیگر زمینه کارکردن برای هزاران تن مساعد گردید. نام برده بدون ذکر اینکه این معدن دارای چه مقدار گچ خواهد بود، گفته است که سنگهای سفید این معدن دارای کیفیت عالی می باشد. قرارداد این معدن در حالی به شرکت های داخلی از سوی اداره طالبان داده می شود که سال گذشته 9 تن از کارگران این معدن که اهل تشیع و باشندگان ولایت مختلف کشور بودند، از سوی افراد مسلح ناشناس تیرباران شده بودند. از سوی دیگر مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار گفته است که تاجران این ولایت مقدار 500 تن سنگهای تالک را بعد از پروسس و کشورهای انگلستان و هسپانیا صادر نموده است. مسئولان این اتاق همچنان گفته است که با باز شدن راه به سوی بازارهای بین المللی، تولیدات دیگر نیز به خارج از کشور صادر خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
در ادامه چند خبر کرونایی. یک ویروس شناس آلمانی اعلام کرد سویه جدید کرونا که به تازگی در آفریقای جنوبی شناسایی شده تا بون دندان مسلح است. فریدمن ویبر مدیر مؤسسه ویروس شناسی در شهر گیسن آلمان افزود این سویه بیش از 30 شاخک پروتئینی را با خود همراه دارد و افزود برخی آزمایشان نشان می‌دهد که ساختار این سویه جهش یافته می‌تواند اثر آنتی‌بادی را نسبت به کرونا در بدن کم کند. وی در عین حال گفت این امکان وجود دارد که این سویه جدید بعد از مدتی از بین برود. سازمان جهانی بهداشت جمعه شب حرف یونانی اومیکرون را به نوع کرونا جدید شناسایی شده در آفریقای جنوبی اختصاص داد و این سویه را که قبلا به نام B11529 نامیده میشد به عنوان یک نوع نگران کننده شناسایی کرد. سازمان هوانوردی ایران در واکنش به احتمال شیوع سویه جدید کرونا از طریق پروازهای بین المللی اعلام کرد که هیچ پرواز مستقیمی از کشورهای آفریقایی به ایران انجام نمی شود و تا اطلاع ثانوی پذیرش مسافر از این کشورها ممنوع است. روابط عمومی سازمان هوانوردی ایران امروز در اطلاعیه با اعلام این که هیچ پرواز مستقیمی از کشورهای آفریقایی به ایران انجام نمی شود افزود به دنبال انتشار خبر سویه جدید کرونا در بعضی از کشورهای آفریقایی تا اطلاع ثانوی و رفع خطر شیوع این نوع جدید ویروس کرونا، پذیرش مسافر از کشورهای چون آفریقای جنوبی، موزامبیک، نامیبیا، زیمبابوه، بوتسوانا، لسوتو و اسواتینی ممنوع خواهد بود. ظهور گونه جدید ویروس کرونا سیر بورس اروپا و آمریکا را نزولی کرد. ظهور گونه جدیدی از ویروس کرونا موسوم به اومیکرون امروز بازارهای اروپایی و آمریکا را به شدت با چالش مواجه کرده است. بازار بورس آمریکا وال استریت دیروز به علت تعطیلات عید شکرگزاری تعطیل بود، اما امروز وقتی بازگشایی شد با سیر نزولی شاخص و همراه بود. انتشار خبرهای مربوط به ظهور این گونه جدید از ویروس کرونا تاثیر منفی شدیدی بر وال استریت بر جای گذاشت. شاخص سهام داو جونز با 2.63% معادل 940.66 واحد افول به 34863.72 واحد رسید. شاخص سهام نزدک نیز با 2.02% معادل 319.33 واحد افول به 15525.83 واحد رسید. شاخص سهام S&P نیز با 2.13% کاهش معادل 101.28 واحد افول به 4601.18 واحد رسید. بورس اروپا نیز امروز وضع مشابهی را تجربه کرد و در وضعیت قرمز قرار گرفت. سپاس از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
پیشی نگاهی شما سنگ تیلا می شود.
به نام خدای رؤوف و قانع، قلب من از کنار خانه بهشتی شما دور نمی شود. آفتابی تر از این هم مگر می شود؟ دوست داشتن آقایی که برایش فرقی نمی کند که تو از کدام نژاد و مرتبه ای، از کدام دیاری، فقط با تو مهربان است و جز خوبی هیچ چیزی در او نمی بینی، فقط و فقط خوبی و بزرگواری. با تمام عشق به ایشان و خاندان مطهرش سلام می کنیم و از خدای بزرگ می خواهم من و خانوادم را در پناه مهر بی انتهایش قرار دهد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. به دنبال بهترین کلمه دنیا نگردید. بهترین کلمه دنیا سلام است. آن هم تقدیم به شنوندگانی که عاشقانه امام مهربانی ها را دوست دارند و از آقا برای خودشان و خانواده هایشان دعای خیر و سلامتی و عاقبت بخیری را آرزو می کنند. امروز هم با ما ره سپار حریم پاک ملکوت باشید. محبت و دلبستگی شدید مؤمنان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان از ویژگی‌ها و امتیازهای مؤمنان است. آنان همواره از جرفای جان به اهل بیت عشق می‌ورزند و در پی دستیابی به رضایت آنان هستند و طبیعی است که محبت به آنان جلوه‌ها و آثار گوناگونی در زندگی دارد و زیارت مرقدهای پاک و نورانیشان در زمره مهمترین آن جلوه هاست. اگر حتی یک روایت در فضیلت زیارت معصومین علیهم السلام صادر نشده بود، ادب در برابر آنان مؤمنان را وامی داشت و زیارت حرمهای مطهرشان مشرف شوند و افزون بر عرض ارادت و شیفتگی خود از دریای معنویت بیبدیل و ناپیداکرانه آنها جرعه ها بنوشند و روح خود را با نزدیک ساختن به آن ارواح بلند و بی‌نظیر شاداب سازند. زیارت امام رضا علیه السلام برای زائرانی که از سر شوق و عشق به بارگاه ملکوتی و قدسی آن حضرت مشرف شده اند فواید گوناگونی دارد. آن حرم پاکیزه و دلانگیز سرشار از معنویت است و جذبه‌هایش آنچنان تأثیری بر جان زائر می‌گذارد که به مقدار ظرفیتش هر کسی می‌تواند از آن چشمه جوشان معنویت بنوشد و در نتیجه اندوه نشسته بر جان او زدوده شده و غم‌ها از جانش رخت برمی‌بندد. از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه بشنوید صحبت‌های استاد عالی را.
هر کی دستش تو دست امام رضا باشه سه تا نتیجه داره. یک، گم نمیشه. بچه‌ای که دستش از پدر مادرش جدا میشه گم میشه. تو یک سالن سینما اگه آدم راهنما نداشته باشه گم میشه. تو این سالن دنیا خیلی راهنما نداشتن گم شدن. خدا انسان رو خیلی مقام داده ها، ولی بدبخت ها رفتن همنشین سگ شدن، تازه کلاس هم میگذارن که ما سگ بغلمونه. دیدی؟ بعضی ها سگ بغلشون میکنن، خیلی قیافه هم میگیرن. این بدبخت ها گم شدن، خودشون خبر ندارن. لقد کرمنا بنی آدم، تو اشرف مخلوقاتی، حالا سگ بغل کردی قیافه میگیری؟ گم شده، دستش دست امام رضا نیست، رفته گوساله پرست شده. دستش تو دست امام رضا نیست، رفته شیطون پرست شده. از اینا زیاد داریم ما دستمون باید تو دست امام رضا باشه تا گم نشیم. یک، دو، اگه دستم تو دست امام رضا باشه آرامش دارم، آرامش. من یه مثال، همه رو با مثال براتون میگم. اینجا خب معمولا نماز میخونن، دو نوع میشه نماز خون: نماز فرادا، نماز جماعت. شک مال کدوم نمازه؟ فرادا یا جماعت؟ هر کی امام داشته باشه شک نداره. آی جوونا، هر چی شک دارید تو زندگیتون به خاطری که امام ندارید. هر کی دستش تو دست امام رضا باشه شک و استراب نداره، آرامش داره، یه آرامش زیبا. سه، هر کی دستش تو دست امام رضا باشه طعمه گرگا نمیشه. تو داستان هم به ما اینجوری گفتن، تو داستان شنگول و منگول و حبه انگور، گرگ لختی میاد بالا سر بچه ها که مادر بالا سرشون نیست. هر کی امام داشته باشه تومه گرگ نمیشه.